آیه 8 و 9 بشنویم بعد بحثش رو عرض کنیم.
والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون.
آیه شریفه 8 میره سراغ ویژگی بعد، والذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون. اینجا این که مؤمنین به امانت و عهدشون پایبندن و رعایت میکنن، راعی هستن که اسم فاعل جمعش میشه راعون. اولا متعلق رعایت میتونه امانت باشه میتونه عهد باشه. خب چی رعایت میکنن مؤمنین؟ اول امانت رو. امانت شامل چیا میشه؟ سوره مبارکه انفال آیه شریفه 27 رو عنایت کنید. جزء 9 سوره مبارکه انفال آیه شریفه 27. آوردین؟ جزء 9 سوره مبارکه انفال می فرماید که یا ای الذین آمنو، ای مؤمنین، لا تخونوا الله و الرسول، به خدا و پیغمبر خیانت، به خدا و پیغمبر تو چی خیانت نکنید؟ تو اون عهدی که با شما دارن دیگه، ما بعد چه عهدیه میرسیم. و تخونوا اماناتکم، توی امانت هایی هم که به شما میدن خیانت، اون لای لا تخونو اینجا هم تکرار میشه دیگه، لا تخونو اون بر و لا تخونو اماناتکم و انتم تعلمون، شما میدونید که خیانت گناه بزرگ غیر قابل بخششی. ما چند جور امانت داریم؟ دو جور امانت. یک، حق الله. حق خدا به عنوان امانت چیه؟ همین عبادات و تکالیف. خداوند به ماها یه عبادات و تکالیفی داده، باید اینا رو انجام بدیم. میشه مصادیق مادی هم براش گفت. بدن ما امانت خداست، ما حق لطمه زدن به بدن خودمونو بارها عرض کردم، حفظ سلامتی واجب، شما باید تلاش بکنی که سالم بمونی. ما نداریم بی خود خودمونو مریض کنیم، کم بخوابیم، غذا نخوریم، کارا عجیب غریب کنیم، مریض شیم. شما باید تلاش کنی مریض نشی. خب نه، مریض شدن یک امتحان الهی، هر وقت امتحان نیاز بود خدا خودش بهت میده. سعی سالم وایسیدی یه باری سالم میفتی میمیری انشالله. خب خدا میده، تو سلامتی تو حفظ کن، هوا گرمه مراقبت کن، میرسی خونه یه باری آب یخ، خب گلو هم میاد، هوا سرده لباس کم پوشتی سرما میخوری. حفظ سلامتی واجبه، اونم امانت خداونده. اما عمده حق الله عبادات و تکالیفن. حق الناس چیان؟ حقوقی که از مردم دست ما میرسه، اموال مردم. اینجا حقوق اموال مردم به عنوان یکی از مصادیق پررنگ میاد، ولی امانت حق الناس فقط مال نیست. الان وقت شما امانت دست من، همین الان شما وقتتون امانت دادید به من، به من گفتید از این ساعت تا این ساعت وقتمون دست تو، من باید این وقت رو به شما، یعنی وقت رو دادیم که من یه چیزی بذارم روش بدم به شما. من اگر از این وقت شما استفاده نکنم خیانت کردم. خیانت فقط اینه که یه در مسئله ما داریم خیلی جا به نظرم اشتباه بکنم، یکی سی اشتباه میکنه میگم بچه این کار کردی، از دیوار مردم که بالا نرفتن. کی گفته تنها گناه از دیوار مردم بالا رفتنه؟ از دیوار مردم بالا برم، مال یه نفر رو بدزدم، بعد منو میگیرن پولشو پس میدم. الان من وقت شما رو هدر بدم، منو بگیرن زندانی بکنن، اصلا اعدام بکنن، وقت شما برمیگرده؟ اتفاقا این خیانت که خیلی بدتر از خیانت در مالکه، خیانت در وقت. هر اون چه مال مردمه، مال مردم، نمیدونم وقت مردم، بدتر اعتماد مردم، مردم اعتماد کنن تو به اعتماد خیانت کنی. مثال فرض بفرمایید، مثلا حالا پیروز من این مثال از سرقت زدم، تو یه نفر صدقاتو کشید وسط و آبروی ما رو برد. خب اما واقعا شما بفهمید که مثلا پول صدقاتو برای خودم رفتم ماشین خریدم، چه حسی بهتون دست؟ ما با چه؟ هیچی؟ معلوم صدقه نمیدین. میگین با چه اعتمادی مثلا پول دادیم گفتیم به مثلا فقرا مساکین، این چجوری روش شده ماشین بخره؟ الان کلاس بعدی رو یه نفر بیاد سخت اعتماد بکنیدم، یعنی اون بدبخت بعدی هم باید هزینه دروغگویی منو بده. میگه صدقه صبر کن بابا، صبر کن، اون غلامی با اون سر صدا اونجوری اینا صبر کن، دو سه هفته صبر کن ببینیم این قابل اعتماد است. البته معلوم نیست اون اولش ظاهرا قابل اعتماد، اعتماد مردم اینا امانت، خیلی قضیه جدیتر از این حرفاست. آورد و الذین هم لاماناتهم، مصادیق متعددن، و عهدهم. چرا عهد و مفرد آورد ولی امانات متعدد؟ حقیقت بفهمید، تمام آفرین. الم احد الیکم یا بنی آدم، من با شما عهد نبستم الا تعبدوا الشیطان، که شیطان رو نپرستید، یا عهد ما بیشتر نداریم؟ البته این عهدی که داریم کلی چیزی جا، تمام امانات حق الله و حق الناس ذیل عهد قابل تعریفه. ما به خدا عهد بستیم که شیطان رو بندگی نکنیم، شیطان رو بندگی نکردن یعنی حق الله و حق الناس رو رعایت کردن، این میتونه دوباره به هم برگرد، ولی ما یه عهد بیشتر نداریم. این تعهد مادی و همه اینا رو میشه عهد نامیدا، یعنی در واقع عهد هر چیزی که انسان بهش ملتزم شده باشه، هر چیزی میشه عهد. اما حقیقت هر چیز مادی و معنوی، مال و آبرو و وقت و هر چی بهش متعهد شده باشیم، ذیل همون عهد علم احد الیکم میگنجه، که یه عهد بیشتر نیست. خدای ما بنده توییم. میگه والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. این راعون، خب اسم فاعل رعایت کردن، ولی حواستون باشه رعایت کردن چی در قبال کی؟ چی امانت دادن؟ مثلا فرض بفرمایید که من به شما میگم که برای هفته آینده یک شنبه چک دارم، مثلا 2 میلیارد تومان، پول ندارم. مثلا ایشون میگن که 2 میلیارد من برات واریز میکنم، که شنبه هفته از کلاس اومدم میدم بهت، بریز به حساب، یک شنبه صبح برن چه. میگم مطمئن باشم من؟ مطمئن من آبروم امانت دادم دست ایشون. شنبه کلاس نمیاد، زنگ میزنیم تلفن جواب نمیده. من یه خواهش بکنم، اگه به کسی یک دونه نخود، یک نخود بدون کشمش، نخود خالی قول میدید، اگه نمیتونید بدید، خودتون تا فهمیدید نمیتونید بدید، بهش زنگ بزنید بگید شرمنده، نخودو نتونستم جور کنم، تا اون یک فکری بر خودش، هیچی نمیگی، بعدم تلفن رو جواب نمیدی. میگم چرا تلفن رو جواب نمیدی؟ میگه خجالت میکشیدم، شخصیت و آبرو و اعصاب یارو رو به باد داده، میگه خجالت. میشه لطفا خجالت نکشید؟ آره، تلفن یارو رو جواب بدین، بهش بگین، بگین آقا این شکلیه، به این مشکل برخوردن. فرد و به شنبه کلاس نمید، هر چی زنگ میزنیم در اساس نمید باشد، صبح یک شنبه چکامی برن، برگشت بخوره، جل بنده رو میگیرن، کلاس دوشنبه باز گل میذارن، از اوین ویدیو کنفرانس مثلا کلاس برگزار میشه، بعضی با لباس راه را تفزید، بقیه زندانی هم دست بون میدن. خب برای چی این کارو میکنی؟ راون این مراعات کردن همه جوره است، یه عهدی داریم اینو باید مراعات کنیم. مراعات این به چیه؟ کی؟ چی؟ یه وقت پوله، یه وقت ماله، یه وقت اعتماده، یه وقت فرزنده. اینایی که معلم و مربی هستید، گفتم بیچاره اید شو، من خودم تو جز شما بیچاره، بیچاره ایم. چرا؟ چون افراد، حالا شما که خودتون تصمیم گیرید، خانواده ها بچه هاشونو به ما امانت میدن و ما باید رعایت بکنیم، رایی باشیم. میتونیم؟ بسم الله. نمیتونیم؟ یه وقتی ما نمیتونیم. امروزی دانشجوی اومده بود یه هسته پژوهشی میخوان راه بندازن توی مثلا روش شناسی در حقوق، خیلی هم اصرار داشتن، بهش گفتم بزرگوار حرف شما خوبه، اما واقعش اینه که من وقت نمی کنم، یعنی میپذیرم، بعد میگم برید این 20 تا کتاب بخونید، این 4 تا ترجمه رو بخونید، چیزی از من گیرتون نمیاد. هر استادی مد نظرتونه بگید من صحبت میکنم که بپذیره و پرکوب براتون وقت بذاره. خب این هسته پژوهشی بپذیر، هم بعد مادی داره، معنوی بعد موظف داره، چند تا دانشجو بعد روش میکنن، بعد با اینا مقاله مینویسی. خیلی خائنانه است این حرف. من وقت نمیتونم بذارم. این طفلک ها میخوان یاد بگیرن، من وقت نمیتونم الان تا در مستر مسئولیت هستم برم کنار یه اعتنی معمولی بشم، انشالله میتونم وقت بذارم. من باید مراعات کنم اینا بچه های خوبی هن، ولی من به درد این کار نمیخورم. اگر کار معلمی میکنید، کار مربیگری میکنید، کار تدریس میکنید، برید یک بار، من به خودم دارم میگم، جلو آینه وایستم، واقعا من صلاحیت این کار دارم یا ندارم؟ آقا ما نس اندر نس معلم بودیم، پس یعنی پدر بزرگات هم میسیری خوشحال مثل خودت بودن. آره لازم نیست هر کسی هر کار، بعضی از ما به درد یه کارایی نمیخوریم، ناجملت وارد میشیم، آبروی مردم، اعتماد مردم، مال مردم، بچه مردم رو به میبریم. بعد کی باید جواب بده؟ اینا هم گناهاییه که ادامه داره. یعنی وقتی من یه حرف غلط به عنوان معلم به شما زدم، این تو ذهنت موند و بر اساس این اعصابت خورد شد، به هم ریختی، از دین بدت اومد، یه اشتباهی کردی، این تا کی گناهش پای منه؟ الی یوم القیامه. اهمیت موضوع امانت به چیه؟ اینجا فراوان میشه صحبت کرد. فقط میخوام یه روایت رو بگم. حضرت از ائمه متعدد نقل شده، میگن به نماز و روزه و حج مردم نگاه نکنید. حواستون هست نماز عمود الدین، روزه لعلکم تتقون، حج مردم ولله علی الناس جلبه. به اینا حضرت میگه به اینا نگاه نکنید. یه دونش برای امام رضا علیه السلام که خیلی معروفه، میگن کسی نماز روزه اینا رو نگاه نکنید. و به چی نگاه کنید؟ حضرت میفرماید به امانت داری و صداقتشون نگاه کنید. امانت داری اینقدر مهمه؟ آره اینقدر مهمه. اگه کسی امانت دار بود برای عهد الهی، برای حق مردم، چی کار میکنه؟ چقدر وقت و مایه میذاره؟ این وقت و مایه گذاشتن از آبروه، از مال، از جان، از همه چی، من مسئولم در قبال این کار. هر لذا امام رحمت الله علیه، اسد احمد آقا، اسد مصطفی شهید میشه، درس رو تعطیل نمی کنه. میگن آقا پسرتون شهید شده، میگه بشه، درس تعطیل نمیشه، امام درسشو میده. این طلبا امانتن پیش من، الان اومدن اینا وقتشونو ذهنشونو به من امانت دادن، من خیانت نمی کنم. حالا اینو بذارید کنار امانت داری امثال بنده، آقا این کار، این روش، این حرف، این منش مطلقا یه کار غلط میکنیم، گردن کلفتی هم اله ماشاءالله. اهمیت امانت داری در حدیه که حضرت میگه مؤمن رو میخوای بشناسی نماز روز و حجش رو بگو امانت دار هست یا نه، صادق هست یا نه. چون مطمئن باشه اگه امانت دار نباشه نماز روز و حجش بازی بیش نیست. بعد یه جایی حضرت قرآن میفرماید که این اهل کتاب اینطورن، بعضیشون من ان تأمن و به قنطارن یعدهی الیک، قنطار یه گاو بکشن درش بیارن تو پوستشو پر طلا بکنن میشه قنطار، یا مال کثیر هم میگن قنطار. میگه بعضی از این اهل کتاب هستن یه قنطار بهش بدی برمیگردونه، بعضیشون یه دینار بدی باید بالا سرش وایستی والا نمیده بهت. یعنی ملاک سنجش اونا رو هم امانت داری میذاره. بعد میفهمد والذین هم علی صلواتهم یحافظون، چون مطلبش کوتاه اینو توی پاورپوینت نیاوردیم. اینجا دوباره رفت سراغ نماز. آیه دو صلات رو به صورت چی گفت؟ مفرد. اینجا جمع به کار میبره. اینجا میگه والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اینا بر نمازهاشون چی؟ محافظت. صلواتهم. اینجا دو نکته رو بگم بریم سراغ دعایه بعد، این بس این جلسه رو ببندیم. اولا این که آیه دو یه بار میگه صلاتهم، اینجا میگه صلواتهم. اصل این که تو دو آیه به نماز پرداخت حاکی از چیه؟ اهمیت. میدانید و میدانیم اول ما یحاسب به العبد الصلاة، اولین چیزی که روز قیامت میسنجن نمازه. فإن قبلت قبل ما سواها و إن ردت، اگه نماز قبول شد بقیه قبوله، نماز رد شد بقیه قد پردد، همش فریده، همش. مرز ایمان و کفر نمازه. یعنی میگن آقا طرف شهادت این گفته نماز نخون وارد دایره کفر میشه، دواره حج، خمس، هیچی، نماز نماز. این تکراره برای اهمیت. اما این که اونجا مفرد گفت اینجا جمع گفت چی به ذهن تو میرسه؟ که چیزی به ذهنش میرسه؟ همجوری بفهمه تو؟ به عبارتی اونجا میگه والذین هم فی صلاتهم، الذین هم فی صلاتهم خاشو، صلات جنس نماز رو میگه، میگه تو جنس نماز خشوع دارن. اینجا میگه صلواتهم جمع میبنده یعنی تک تک نمازها، میره سراغ زمان نماز، مکان نماز، شرایطش، آثار و احکامش. این آیه محافظت رو میگه. محافظت بر چی؟ بر زمان نماز قضا نشه، بر مکان نماز قصفی نباشه، بر احکام نماز باطل نباشه. اون آیه اصل جنس نماز رو گفت که باید با خشوع همراه باشه. اینجا تک تک نمازا رو میگه که باید برش محافظت بشه. تا میگه محافظت، طبیعتا زمان نماز و مکان نماز و شرایط و احکام نماز مد نظره. بفرمید.
این آیه
مکیه. اشکال نداره. تا تو مکه بودن جلسه قبل بودین؟ جلسه قبل گفتم که نماز تو مکه چی بود؟ یه عبادتی بود. خب اینو محافظت میکنن به چی؟ به این که این رابطه با خدا قطع نشه. اما همین آیه وقتی که نماز در مدینه کیفیتش و رکعات و جهر و اخفاتش معلوم میشه، تکلیف مؤمنین چی میشه؟ یعنی میگه محافظت میکنن تو مکه این شکلیه، تو مدینه این. بفرمید. توی نماز به طور کلی باید خشوع داشته باشن. آره؟ نه، محافظت میگیم به طور کلی از چی محافظت بکنن؟ محافظت از زمان نمازه، یعنی متعلق محافظت دیگه کلی نیست، جزئی میشه. چون محافظت از نماز صبح اینه که 2 رکعت تو این زمان با جهر، نماز ظهر 4 رکعت تو این زمان با اخفات. خب کیفیت چی میشه؟ اما خشوع ثابته، یه چیزه. آیات 10-11 این فراز رو میبنده. اولائک هم الوارثون، این مؤمنینی که گفتیم این ویژگی ها رو دارن، اینا وارثن. وارث چی؟ الذین یرثون الفردوس، اینا بهشت رو به ارث میبرن. که هم فیها، توی این بهشتن چی هن؟ خالدن. 3 نکته رو بگیم. 1، آقا فردوس یعنی چی؟ در مورد فردوس و این که کلمه عربی است یا از زبان دیگری اومده کلی بحث لغوی میکنن که حالا بر ما خیلی چیز نداره، موضوعیت نداره. خود فردوس به معنای بوستانه، خب باغ و بوستان رو میگن فردوس، و اون برترین جای بهشت هم فردوس گفته میشه، یعنی مراتب بهش، اون بالاترین چیزش، مرتبش و مرحلش، مثلا میشه پنتهاوس بهشت، پنتهاوس بهشت میشه فردوس. بله رزوان، بله کی داره سوال میکنه؟ رزوان رضایته، لذا بر رزوان و من الله اکبر ما نمیفهمیم چیه، یه مکانه یا چون میگه بهش اینو میدیم و رزوان و من الله اکبر، میگیم رزوان کجاست؟ میگن جا نیست احتمالا، یه مقامه. حالا انشالله میرید میبینید. میفرماید الذین یرثون الفردوس هم فیها. ردیف آخر میخواستم بگم بلا مسئله متنبه شدن بینسن. فی ها فردوس مذکر یا مؤنث؟ بله کی میگه مؤنث فردوس؟ فردوس مؤنثه؟ مؤنث معنوی از کجا میگید؟ فردوس مذکره، مذکر مجازیه. پس چرا میگه فی ها؟ چی؟ جنت نداریم اینجا. آفرین. چون فردوس حتی بدون دست بود نباید آفرین میگفتن. شما ردیف آخر میخواستین همین رو بگیم؟ خانم که دستون بالا بود چرا پشت سرتون نگاه میکنم؟ خود شما رو عرض میکنم، دستون بالا نبود الان؟ عرض کنم دیگه، این هم آخر ابتلاعات الهی ماست دیگه، برخورد با بزرگوارم. دلیل تأنیث اینه که فیها ها به جنت برمیگرده، فردوس اسم جنته. اینو فایدهش اینه که کسایی که طرف اشکالات قرآن کریم در اینجا میگه فلان کلمه فلان مادم دم را شمس بازغتن قال هازا ربی، آها را شمس بازغتن شمس من قال هازا ربی، مش خدا رو گرفتیم. فرق عربی با کلنگ میدونی چیه؟ آره؟ آره، بده کلنگو بکنم به زد سر بی مغزت تو که هیچ چه. در زبان عربی امر در مذکر و مؤنث، عبارت عربا اینه الامر فی تذکیر و تأنیس سهلتون. دقت کنید چجوری تیکه میندازن، الامر سهلتون، امر خودش مذکره میگه سهلتون، امر در مذکر و مؤنث تو زبان عربی سهلتون، نمیگه سهلون. خیلی قاطی تو عربی سلیسا، عربی سلیس. استاد مسلمش ما میگه مثلا انته، اینجوری که نگفت اصلا مشکل نداره، انته انته اینقدر ساده است تو زبان عربی. بعد یارو اومده ماش خدا رو گرفتم، صرفگی در نره دسته. الان فردوس میشینه جای جنت میشه هم فیها خالدون، الان یک تناقضی هم فیه نبوده، اشتباه رسم الخط نیست، نه خیر. اما نکته قشنگ این آیه اینه که چرا میگه بهش رو ارث میبرن. شش تا مطلب به ذهن میرسه. یک، ارث باقیه. شما به یک کسی ارث که بدید او از دستش گرفته نمیشه، زائل نمیشه، به کسی هم انتقال نمیدید. مثلا میگم که مثلا خانم شما دختر بنده اید، مثلا این ساعت رو از من به ارث بردید، خب ایشون این ساعت در اختیارشه دیگه، خب و انتقال هم نمیدی. مثلا بگم 5 سال که ارثت بود بعد بده به اون همسایتون، بعد شما بده به همکلاسی، شما بده به هموطاقی، ارث مال اونه دیگه. بقا داره برای نفر اول، بهشت بقا داره، ما نه زوال داریم در برخورداری از بهشت و نعمتاش، نه انتقال میدیم. به این معنا که خب دیگه شما خیلی این طبقه خوبه بهش بودی، بریم لطفا طبقه پایین که آسانسور نداره، ایشون مثلا بیان اینجا که مثلا نمیدونم بارخواب داره، ولی مکن تو رو خدا. روایت اینه که هر کسی یه خونه در بهشت داره، یه خونه در جهنم. اونایی که میرن جهنم خونه بهشتیشون رو میدن به بقیه بهشتیا، خب اونایی که میان بهشت خونه جهنمیشون دیگه خالی میمونه، نمیدن به یه نفر دیگه بگن شما عذاب این خونه رو بیا تحمل کن، چون هر کسی فقط عذاب خودشو. ولی تو بهش اشکال نداره، ایشون کارو خوب کرده، خونه مثلا منم که بهش نرفتم میدم به ایشون، زیاد دادن ای بی، اما زیاد مجازات کردن قابل قبول. دو، تصاحب. ارث به وارث چی میشه؟ میرسه. وارث چی میشه؟ صاحب ارث میشه. صاحب با ارثش چیکار میکنه؟ هر کار دلش بخواد. ما توی انشاءالله تو بهشت صاحب چیم؟ تصرفیم، یعنی میتونیم این خانه بهشتی منه مؤمنین رو دعوت بکنم. روایت اینه که هر مؤمنی در بهشت خونه ای داره که میتونه تمام اهل بهشت رو به اونجا دعوت کنه، یعنی دیگه اونجا مشکل جا نداریم و پذیرایی امکان نداره، شما فقط دعوت میکنید اون غلامان و اینا پذیرایی میکنن، نگران نباشید، اونجا سفره داری کنید و این چیزا. بفرمایید ائمه کی گفت دعوت نمی کنم؟ نه که طبیعتا یه اول بره تو بهش بگه خدا من میخوام بهش آتیش بزنم، تصرف دارم. اون آدمی که میره تو بهش در رضای خداوند مستغرق دیگه. تصور از بهش چیه؟ مثلا آدم میره تو بهش ببین برو یه بزن بغلمو بهش دیگه بخندیم، این نیستش دیگه. اما آدم سوالایی میپرسیم. سه، این که ارث کی میرسه به وارث؟ آخر کار. یعنی ما یک کسی هست از او ارث میبریم، ارث او کی به ما میرسه؟ پایان کار او. خب ارث مال آخر کاره، بهشت هم پایان کاره، بعدش دیگه چیزی نیست، باید قبلش صبر کنی اتفاقاتی بیفته به دست بیاد، بعدش هم اتفاقی نمیفته. بهشت مثل ارثه، نمیشه. لذا کسی پدرشو بکشه از او ارث نمیبره، یکی از موانع ارث قتله، باید خودش از دنیا بره، ارثش در پایان او به تو برسه، و اگر رسید دیگه نقل و انتقال و تغییری در کار مال خودته، حالا تا وقتی زنده ای البته، چون بهش همیشه زنده ایم، اینم همیشه میمونه. چار که مهمتره، بفهمید.
متوجه نشم چون دنیا شما متوجه نشم که چه ارتباطی هست، ولی نسبت به
آخر کار ماست دیگه. دنیا زندگی میکنیم، برزخ میریم، میایم قیامت، آخر کار اینه که میریم بهش، تمام میشه دیگه. خب ابن نداره. ما گفتیم میشه که برای بهش میریم، نبوده جهنم. گفتم هر فرد یه خونه در بهش داره، یه دونه در جهنم. بفرمایید. بلندتر بگید. فقط چی؟ اصلا طبقه نداریم. در مورد خیلی از نعمت‌های بهشتی کلماتی که میگیم برای تقریب به ذهنه، نمیدونیم که واقعا اونجا چه شکلیه، که برای از اینکه چه شرایطی تو بهش اتفاق میفته. چون عملیست ما روش داریم، بنده خداییم، جلوتر میریم. آره، اما اگه باشه باز برای همه است، اما جزئیات شنه نمیدونیم. نه، به این معنا رشد نیست. رشد وجودی داریم اما طبقه رو نمیفهم. میگم چون خیلی از ابعادش تو روایات معلوم نیست، این کلمات که اینجا بکنم ولی میگیم مرتبه، درجه، فلان، اینا اینا برای تقریب به ذهن. اصلا بهش چیه؟ جنل جنتین یعنی چی؟ دوتا جنت. جنات تجری اون وقت باز یعنی چی؟ بعد ادخلی جنتی یعنی چی؟ شما میگه تو بهشت خودم، یعنی خدای بهشت مخصوص داره. بعد آخرش میگه بر رضوان من الله از همه اینا اکبر. حالا اون باز دیگه چیه؟ حالا انشالله میرید میبینید. حضور شما عرضم که نکته چهارم کسب بدون زحمته. ما برای ارث چه کار میکنیم؟ هیچ کار. به کسی دیگه تلاش کرده، جمع کرده. ما بهشت مثل ارثه. ما بابت بهشت زحمت، ما بابت بهشت زحمت نکشیدیم. نخه. کاری که ما میکنیم، خانمایی که با هم صحبت میکنید، نسبت به بهش چیه؟ ما استحقاق بهش داریم با این کارهایی که میکنیم؟ آره؟ ما عرفنا که حق معرفته و ما عبدنا که حق. ما نه تو رو شناختیم، نه تو رو عباده. برای خودمون حرکی دور میزنیم، ملق میزنیم، مثل میزنیم نماز، 4 ساعت غذا نمیخوریم، مثل میزنیم روزه. بازیه. ما میریم ما بکن من نعمتن فمن الله. اصلا اون توفیق این نماز رو کی داد؟ بزرگان که سوره بقره میان، حضرت داوود علیه السلام گفت خدای من چطور تو رو شکر بکنم، در حالی که شکرم یه توفیقی از خودت. خدا فهمید الان شکرتنی، الان تو من رو شکر کردی، چون فهمیدی که توفیق شکرم کی میده؟ من به تو میدم. ما رفتیم بهش، الحمدلله در قبال نمازها و روزهای ما. ببین اینو اونجا نگی ها. یا ربنا و الهنا عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک یا کریم. ما میریم، خدا میگه حالا دوست داشته جز بندگان من باشه، بیاد بره بهش. همونجا نه، خدای نگو دوست داشته جز بندگان باشه، اون بگو اون زحمتایی که ما کشیدیم و اینا. بعد یه باری میگن رسیدگی بشه ها، بعد رسیدگی بشه اون وقت ما هیچی. فلا تعلم نفسون ما اخفی لهم من قرة اعین. اصلا ما نمیدونیم چی برامون کنار گذاشتن. میریم اونجا میگیم آقا حقیقتش اینه که ما تو دلمون شما رو دوست داشتیم، خرابکاری کردیم، یه حرکاتی هم کردیم. فتقبل من هذا القلیل، این هم بپذیر. همم چشم امیدون به شفاعته. اون نشه که یارو تو نماز میگفت یا رب بنا به اعلان عامل لا بعدلک ببینیم چی میشه. تو عالم رؤیا دید که آوردن پس کلهشو گرفتن، خذوه فقلوا ثم الجحیم سلوا ثم فی سلسله زرعها 70 زرعا فسلوا. آقا گریه داد روز قیامت، گفت خدای من نگه دارین رسیدگیم چی میشه. نگهش خدا گفت چیکار کردی؟ گفت خدای نماز جماعت، انقدر نماز جماعت موندم صف اول فلان. ندا اومد یاد ته راه میافتادی جلو بریم بودن باز کنیم باز کنیم، حاج آقا برن صف اول. خواهش میکنم آقا، همون خواهش میکنم، اجدمون بوده دیگه. چی داری؟ الان گفتم خوبیاشو با خواهش میکنم از بین برده. خب آقا سفره‌دار بودم، سفره مینداختم، مردم میومدن غذا میدادم اینا، اجر اون چی میشه؟ گفتن حتی دم در وای میسودی. خواهش میکنم، خواهش میکنم، بازم تشریف سرسرید خواهرها برادرها کم و کسری هستن. میگفتن حاج آقا ممنون، حاج آقا ممنون. ممنونه دیگه. چی داشتی؟ حج رفتم هر سال اینا، یادی من دارم حج میرم، داغو هستم. هم میگفتن حاج آقا خواهش میکنم توفیق باشه، خوشت میومد. هم دیگه چی داری؟ آخا فرید. بعد میگفت یا رب بنا عاملنا بالعدل، با من با عدل. نمازا ای که ملق خودم میدونم چیکار دارم میکنم. از اول نماز خودم میخوام یا حواسم این برون بره. روزه گرفتم، چشم ول، زبون ول، گوش ول، 5 ساعت غذا نخوردم، اونم تازه زیر سایه، اون طرفم 4 تا فنکویل دارن منو خنک میکنن. روزه گرفتم من. ما بهشت رو بدون زحمت به دست میاریم. بهشت رو چرا به ما میدن؟ به یه بهانه‌ای. خدا رحمت کنه شهید بهشتی رو در این ایام، ولی من باهاش سر این نکته انقلاب دارم که میگه بهش را به بها میدن نه به بهانه. اگه قرار باشه که بهش را به بها بدن کسی بهش نه، بهش به بهانه میدن. اما بهانه ای که حالا یه چهار تا ملق زدیم خدای ما اینا. البته منظورم بزرگوار اینه که تلاش بکنید برای بهش، نه اینکه این نکته ای که عقیل میگم به ذهن بزرگوار نرسیده. نکته پنجم نسبت وارث و مورثه. شما از کی ارث میبری؟ از پدرت، از مادرت، از برادرت، از خواهرت، از همسر. شما از یه نفر غریبه تو خیابون ارث نمیبری. پس باید بین وارث و مورث چی وجود داشته باشه؟ نسبت، سنخیت، یه چیزی باید ما رو با اون متصل کنه. اینجا ما تو دنیا آنچه که از نسبت بین وارث و مورث میبینیم همین نسبت معمولی، نسبت مالی. مثلا نسبت خانوادگی داریم بعد ارث مالی میبریم. اما نسبت ما با مورثی که خداوند باشه که میخوایم از او ارث ببریم، این باید واقعی و تکوینی باشه. خب یعنی شما واقعا باید یه نسبتی با خداوند داشته باشی. میریم میگن تلکل جنت اللتی اورثتموها بما کنتم تعملون. یه کاری کردید که این جنت رو به ارث بردید. این خب آقا الان ایشون با خدا، نسبت ما با خدا با چی شکل میگیره؟ با عمل. تلکل جنت اللتی اورثتموها بما کنتم تعملون. این ستای نسبتی تو دنیا با هم نداشتن. نسبت هر ستا این بوده که بندگی کردن، الان تو بهش با هم فامیلن. نسبت فامیلی در آخرت مثل دنیا. یا ما یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و همه رو ول کن. نسبت آخرت فرق میکنه. اونجا نسبت بین ما و خدا از باب بندگی و عبادته. و الا که ما تو قرآن داریم که خدا میفهمد انا نحن نرث الارض. کی زمین رو به ارث ببره؟ خدا. خدا مگه کمبودی داره که بخواد به ارث ببره؟ لله ملک السماوات و به یده الملک. همه چی مال خود خداست. اینکه که ارث میبریم یعنی چی؟ از غیر خدا که به خدا چیزی نمیرسه. خدا میخواد بگه همه چی مال منه، همه چی مال منه. حالا میخوای از من چیزی بهت برسه؟ تلکل جنت اللتی اورثتموها. خب خدا ما هم میخوام جزش باشیم. به ما کنتم تعملون، به شرطی کار بکنید. اگر کار بکنید بین شما و من چی ایجاد میشه؟ نسبت. من هیچ نسبت، من آقازاده فلانی هم بمیر بابا. من ببین عمل، عمل چی آوردی؟ نامت کو؟ لا یا قادر و صغیرتن و لا کبیرتن. چی آوردی با خودت؟ بر اساس اون عمل میکنن. و نکته ششم، تو دنیا ارث کی میرسه؟ وقتی مورث بمیره. آره؟ مورث یعنی ارث دهنده. بمیره به وارث یه چیزی برسه. اما این ارثی که اینجا گفتیم کی میرسه؟ وقتی وارث بمیره. یعنی چی بمیره؟ وارث بمیره این چی؟ نخیر. کی گفت منیتشو؟ آفرین. موتو قبلن. این ارث رو به کیا میدن؟ به کسایی میدن که مرده باشن. ما حالا یعنی نمیرین؟ نه نه، این مردن و مردن چی رو کشته باشن؟ نفسشون. شرط ارث دنیایی مردن مورثه. این ارثای ظاهری که ما میبینیم. اما شرط ارث تکوینی، ارثی که ما اون شکلی از خداوند میبریم، این نیستش که خداوند بمیره. خداوند که علیه بالله مرگ نداره. مرگ مال کیه؟ ماست. بمیریم یعنی از دنیا بریم؟ نه، خیلی از دنیا میرن. این بمیریم یعنی چی؟ نفسمونو بکشیم. این که میفرماید اولئک هم الوارثون، اینا ارث میبرن، منظور اینه که اینها به واسطه ایجاد نسبت با خداوند یه چیزی برخوردار میشن که واقعا براش زحمت به معنای اون نکشون، یه کارایی کردن صاحبش میشن. اما شرط تصاحب این هست که عرض کردم باید نسبت برقرار بشه و مرده باشن. به هر نسبت میزان مرگ ما، مرگ ارادی ما و نفسکشی بالاتر باشه، ارثی که میبریم پررنگتر خواهد بود. برای جلسه آینده، یعنی برای شنبه هفته آینده، لطف کنید تا آیه 20 6 صفحه میشه. من سعی میکنم دوشنبه تا شنبه مقرر بیشتر قرار بدم که شنبه تا دوشنبه کمتر بشه. تا آخر آیه 20 وسط صفحه 17 میشه. تا اونجا مطالعه بفرمایید که انشالله بحثمون رو ادامه بدیم. بله میگن چی؟ بله اون تو دنیاست. این که میگه در دنیا اینها چیز میکنن، اینها زمین رو ارث میبرن، این مال آخر از زمانه. خیلی خوب، ببخشید که یک دو دقیقه وقت گذاشت. هدیه به پیشگاه حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، یک صلوات خوب هدیه بفرمایید.